الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
لعنة الله على أعدائهم أجمعين. بس درباره تفريق شهود بود. قبل از اینکه روایت بعدی رو خدمت شما عرض کنم، نکاتی رو تذکر میدم. یکی عبارتی است که در فقه القضا جلد یک صفحه 390 آمده. اومده که ان هذه المساله اعل التثبت لاحقاق الحق و استخدام کل سبیل مشروع الذي منه تطبيق الشهود احيانا مما يحكم به العقل ويساعد على قبوله بناء العقلاء والاصل ويدل عليه ما قضى به دانيال وداود وعلي عليهم السلام. این مسئله، یعنی مسئله تثبت و بررسی دقیق برای احقاق حق و به خدمت گرفتن هر راه مشروع هست که از یکی از اون راه های مشروع تفریق شهود هست. احیانا چیزهایی که عقل به اون حکم میکنه، پس دلیلی که ایشون میاره یکی عقل و دیگری بنای عقلاست و دیگری اصله که همون اصل احتیاط باشه و دیگری هم این روایاتی است که یکی شد دیروز خدمت کنند کردن، یکی شد امروز انشاءالله عرض میکنند. اون عبارتی که بود در صفحه 122، بله ظاهر انه یستحب ذلک فی من لا قوت عنده، اینجا لا قوت عنده مثل مکارم عبارتی دارن در کتاب انوار و فقاهت صفحه 247، انوار و فقاهت کتاب الحدود و تعذیرات، میگن مراده من عدم القوه و قوت العقل و تدبیر فی امر الشهاده به حیث یخشا یا یخشا یدلس الامر علیه او عدم او عدم القوة عدم قوة القاضي في تشخيص الحق لالتباس الامر واتهام الشهود وكرام الجواهر هنا لا يخلو عن ابهام. اكده ام تشرب ناسنا بعضي از عبارات مرحوم صاحب جواهر ابهام داره. یکیشو اینجایشو میگن این کلام صاحب جواهر ابهام داره. خب عرض کنم که حالا به این روایت جدید بپردازیم. روایت اول که اون روایت دانیال بود، الان میرسیم به روایت حضرت داوود. روایت اینه: علی ابن ابراهیم ان ابیه ان ابی امیر ان علی ابن ابی حمزه ان ابی بصیر ان ابی جعفر علیه السلام. خب روایت علی ابن ابراهیم که خب امامی صفه است، پدرشون هم مختلف فی امامی و صفت هم در اقوا که ایشون ابراهیم ابن هاشم خمی هستن. ابن ابی امیر هم که امامی صفه از اصحاب اجماع. علی ابن ابی حمزه بطائنی این از رؤوس و سران واقفه هست، واقفی هست، ولی میگن که ظاهراً روات قبل از وقفش، قبل از اینکه واقفیه بشه، این رو روایات رو ازش عکس میکردن و میگرفتن. اون زمان هم خواه امامی صفه بوده، ولی وقتی که از کنم که توقف کرد روی امام موسی کاظم علیه السلام، دیگه ازش روایت عصد نکردن. من باب این وجود چنین آدم در سلسله سند میگن خدشه وارد نمی کنه. بعد از کنم که البته مشکلش رو اگر این قضیه نبود ابن ابی عمیر که از اصحاب اجماع مشکل ما رو حل نمیکرد، چون جریان اصحاب اجماع در جایی است که ما طرف رو نمیشناسیم، نه به بدی نه به خوبی. و علی ابن ابی حمزه بتا اینه که به بدی میشناسیم. تنها چیزی که مشکل ما رو حل میکنه این استظهاره که روات در هنگامی که این آدم حسابی بود از شخص میکردن، از وقتی که انحراف پیدا کرد، انحراف عقیدتی پیدا کرد، دیگه ازش اخذ نکردن. البته باید انحراف عقیدتی نبوده، پولار هم که باید داشته انحراف عملی هم تحقق پیدا کرده. بعدی ابی بصیر یحیی ابو بصیر الاسدی، ایشون هم امامی و صفت من اصحاب الاجماع. ابی جعفر هم که منظور امام باقر علیه السلام هست. خب چون بعضی از روایت البته خیلی محدود داریم که ابی جعفر علیه السلام امام جواد علیه السلام هستن، منتها 99 درصدش مال امام باقر علیه السلام.
اولا سالی میارندش؟
نه نمیارن، اینطور نیست. ایشون میگن که معمولا سانی میارن، نه. دو اکثر روایاتی که بله ایشون ابو جعفر سانی هستن، ولی اکثر روایات خصوصا روایت فقه شما بررسی بکنید، برای امام جواد هم ابو جعفر میارن بدون هیچی اظهار مازادی، هم برای امام باقر میگن ابو جعفر، هم برای امام جواد میگن ابو جعفر. ابو جعفر سانی نمیارن، همون هم غالبا بدون سانی. برای همینی که ما باید بیان اینجا رو مشخص بکنیم، اگر آب باشه که بگیم ها نه دیگه ابی جعفر امام جواد رو دیگه معمولا اون رو ثانی میارن، پس هر جای ابی جعفر امام باقره، نه اینطور نیست. خیلی از روایات داریم که یعنی روایت مال امام جواد علیه السلامه که اصلا از ثانی توش نداره، فقط داره ابی جعفر. خب عرض کنم که پس این روایت میشه مسند و صحیح، متوجه؟ منتها چون مستده هست ولی چون ابراهیم ابن هاشم هست در سلسله سند و درش اختلاف هست، از شد که امام صفتون علال اقوا میشه مستده صحیحتون علال اقوا.
ابن حمزه رو همین قبول دارن استظهار اقوا؟
بله؟
این استظهار کردین همه قبول دارن که این روایتش قبل از توقفشه
دیگه این استثار میشه دیگه. معمولا روی این
بعضی هم میگن خبص ذاتی دارن اینا، خلان خرفشون نمیشه چیز
کرد. یعنی چه خبص ذاتی؟ یعنی قابل از این هم که توقف کنه نه
پذیرین رجالی نمیگن دیگه.
چی میگه این حرفو؟
من توی چیزی که تو رجال هست میشه اینا خبص ذاتی هر بشون
رو خبص ذاتی دارن، یعنی این چه حرفیه؟ شما نیا کنید که
از عامی ثقه ما میپذیریم تو ریتوال، میگم عامی ثقه باشه میپذیرم،
عامی ثقه رو که میپذیریم. این حرفا چیه؟ خبص داشتن به حرفا یعنی که مرا نه شما من یک رجال
هم از خودم نمیم دیدم اصلا.
خب باید برم بیاری، من چنین چیزی ندیدم. شما بیاری که طرف بیاد بگه آقا من باب این که این شخص خبص ذاتی داشته، بس از اون زمانی هم که حتی به عنوان امام مشناختیم قبول نکنیم، من چنین چیزی ندیدم. حالا اگر دارید بیارید برای بنده ببینم چیه. حتی از طرف کسی که صاحب نظر باشه در رجالا، نه کس ناکسی، نه یک کسی مقاله بنویسه بیاد بگه آقا چون این خبص ذاتی داشته کن، نه کسی باشه که در رجال صاحب نظر باشه و که حرفش قابل اعتماد باشه، بلا خیلی حرفا زده میشه. این واقعا عجیبه. شما به عرف هم مراجعه بکنید، شما به هر چی الان مثلا خب سنگ رو سنگ بند نمیشه، میگم آقا ایشون اومده شاهد شهادت داده، بعد از شهادتش فهمیدیم عرض کنم که نه این آدم مثلا حالا آدم بدی شده بوده، جلب کنم الان آدم بدی شده با آدم زاده دیگه، جبر که نیست که، اختیاره. تا 50 سالگیش آدم خوبی بوده، از 50 سالگی به بعد آدم بدی شده. ما میگم نه، تمام اون چیزایی که قبل از 50 سال بود، حالا تمام شهادتایی که اومده داده اونا رو حکومت رو بیان خبر نقض بکنی، تمام کارهایی که انجام داده امضای کرده فلان کرده، چون این خوب ثبات نمیده چنین چیزی نیست. خب عرض کنم که بعد اینجا نمیخوام به طرف ما امامت جامعه اسلامی بهش بدیم، میخوام یه روایت ازش عرض بکنم و اونم در راوی اینه که ما اصلا بحث چیه، بحث اینه که ما اطمینان میخوام پیدا کنیم که اینجا دروغ و کلکی در کار نباشه. این قبل از اون مشکلی نداشته، داشتیم آدمایی که در زمان جنگ واقعا آدم مخلصی بوده، واقعا برای رضای خدا رفته بوده جبهه، بعدا دیگه همنشین با آدم های ناباب و ناجون اینا معتاد شده، نه عرقبار شده و خلافکار شده فلان شده، ما بیام اونم زیر سوال ببرم که نه اونم اخلاص نداشتی، خب ثباتنی داشتی که نمیشه. خب عرض کنم که این روایت دخله امام باقر علیه السلام گفتن دخله امیر المؤمنین علیه السلام المسجده فاستقبله شاب یبکی و حوله قوم یسکتونه، فقال علی علیه السلام ما ابکار، فقال یا امیر المؤمنین ان شریحا قضا علی بقضیه ما ادری ما هی، الرابية إن هؤلاء النفر خرجوا بأبي ما هم في السفر فرجعوا ولم يرجع أبي فسألتهم أن فقالوا مات فسألتهم أن ماله فقالوا ما ترك مالا فقدمتهم إلى شريح فاستهلفهم وقد ألمت يا أمير المؤمنين أن أبي خرج ومعه مال كثير فقال لهم أمير المؤمنين عليه السلام ارجعوا فرجعوا والفتى معهم إلى شريح فقال له أمير المؤمنين عليه السلام يا شريح كيف قضيت بين هؤلاء فقال يا أمير المؤمنين ادعى هذا الفتى على هؤلاء النفر أنهم خرجوا في سفر وأبوهما هم فرجعوا ولم يرجع أبوه فسألتهم أن فقالوا مات فسألتهم عن ماله فقالوا ما خلف مالا فقلت للفتى هل لك بينة على ما تدعي فقال لا فاستحلفتهم فهلفوا فقال أمير المؤمنين عليه السلام هيهات يا شريح هكذا تحكم في مثل هذا فقال يا أمير المؤمنين فكيف فقال أمير المؤمنين عليه السلام والله لأحكمن فيهم بحكم ما حكم به خلق قبلي إلا داود النبي عليه السلام يا غنبر أدعو لي شرطة الخميس فدعاهم فوكل بكل رجل منهم رجلا من الشرطة ثم نظر إلى وجوههم فقال ماذا تقولون أتقولون إني لا أعلم ما صنعتم بأبي هذا الفتى إني إذن لجاهل ثم قال فرقوهم وغطوا رؤوسهم قال ففرق بينهم وأقيم كل رجل منهم إلى أسطوانة من أساطين المسجد ورؤوسهم مغطات بثيابهم ثم دعا بعبيد الله بن أبي رافع كاتبه فقال هات صحيفة ودواء وجلس أمير المؤمنين صلوات الله عليه في مجلس القضاء وجلس الناس إليه فقال لهم إذا أنا كبرت فكبروا ثم قال للناس خرجوا ثم دعا بواحد منهم فأجلسه بين يديه وكشف عن وجهه ثم قال لعبيد الله بن أبي رافع اكتب إقراره وما يقول ثم أقبل عليه بالسؤال فقال له أمير المؤمنين عليه السلام في أي يوم خرجتم من منازلكم وأبو هذا الفتى معكم فقال الرجل في يوم كذا وكذا قال وفي أي شهر قال وفي شهر كذا وكذا قال وفي أي سنة قال هي قال في سنة كذا وكذا قال وإلى أين بلغتم في سفركم حتى مات أبو هذا الفتى قال إلى موضعه كذا وكذا قال وفي منزل من مات قال في منزل فلان ابن فلان قال وما كان مرضه قال كذا وكذا قال وكم يوما مرض قال كذا وكذا قال ففي أي يوم مات ومن غسله ومن كفنه وبما كفنتموه ومن صلى عليه ومن نزل قبره فلما سأله عن جميع ما يريد كبر أمير المؤمنين عليه السلام وكبر الناس جميعا فارتاب أولئك الباقون ولم يشكوا أن صاحبهم قد أقر عليهم وعلى نفسه فأمر أن يغطى رأسه وينطلق به إلى السجن ثم دعا بآخر فأجلسه بين يديه وكشف عن وجهه ثم قال كلا زعمتم أني لا أعلم ما صنعتم فقال يا أمير المؤمنين ما أنا إلا واحد من القوم وقد كنت كارها لقتله فأقر ثم دعا بواحد بعد واحد كلهم يقر بالقتل بأخذ المال ثم رد الذي كان أمر به إلى السجن فأقر أيضا فألزمهم المال والدم فقال شريح يا أمير المؤمنين وكيف حكم داود النبي عليه السلام فقال إن داود النبي مر بظلمة يلعبون وينادون بعضهم بيا مات الدين فيجيب منهم غلام فدعاهم داود عليه السلام فقال يا غلام ما اسمك قال مات الدين فقال له داود عليه السلام من سماك بهذا الاسم فقال أمي فانطلق داود عليه السلام إلى أمه فقال لها يا أيتها المرأة ما اسم ابنك هذا قالت مات الدين فقال لها ومن سماه بهذا قالت أبوه قال وكيف كان ذلك قال وكيف كان ذاك قالت إن أباه خرج في سفر له ومعه قوم وهذا السبي حمل في بطني فانصرف القوم ولم ينصرف زوجي فسألتهم عنه فقالوا مات فقلت لهم فأينما ترك قالوا لم يخلف شيئا فقلت هل أوصاكم بوصية قالوا نعم زعم أنك هبلة فما ولدت من ولد جارية أو غلام فسميه مات الدين فسميته قال داود عليه السلام متعرفين نلقهم الذين كانوا خرجوا مع زوجك قالت نعم قال فأهياؤهم أم أموات قالت بل أهياء قال فامتلكي بنا إليهم ثم مضى معها فاستخرجهم من منازلهم فحكم بينهم بهذا الحكم بعينه وأثبت عليهم المال والدم فقال للمرأة سم ابنك هذا أشدين ثم إن الفتى والقوم اختلفوا في مال الفتى كم كان فأخذ أمير المؤمنين عليه السلام خاتمه بجميع قواتيم من عنده ثم قال أجيلوا هذا السهام فأيكم أخرج خاتمي فهو صادق في دعواه لأنه سهم الله وسهم الله لا يخيب. خب آقا امیر المؤمنین وارد مسجد شدن، یک جوانی به استقبال آقا امیر المؤمنین اومدن، جلوی آقا امیر المؤمنین اومد و در حالی که گریه میکرد، اطراف اون جوان هم ادهی بودن که ساکتش میکردن. علی علیه السلام گفتن چه چیزی موجب گریه تو شده؟ عرض کرد یا امیر المؤمنین شورای قضاوت کرده، عرض کنم که درباره من به قضیه که نمیدونم قضیه چیه، یعنی در واقع میخواد بگه این مورد قبول من نیست. این چند نفر با پدرم مسافرت رفتن، اونا برگشتن ولی پدرم برنگشته. از این چند نفر سوال کردن درباره پدرم، گفتن مرده. درباره مال پدرم سوال کردن، گفتن که مالی به جا نداشت. خب من اینا رو بردم نزد شورای، پس شورای هم اونها رو قسم داد و منم میدونستم که میدونم یا ایران مومن که پدرم وقتی که خارج میشد باش مال زیادی بود، من میدونستم. بعد امیر المومن علیه السلام به اینها گفتن که برگردید، همه برگشتن، جوان هم با اینها بود رفتن. خب برگشتن نزد شورای، آقا امیر المومن به شورای گفتن که شورای چطور قضاوت کردی بین اینها؟ شورای عرض کرد ای امیر المومن این جوان ادعا کرد برای این چند نفر که اینها به سفر رفتن و پدر اینها هم، پدر این جوان هم برای اینها بوده، این چند نفر برگشتن، پدر این جوان برنگشته. من از این چند نفر درباره پدرش سوال کردم، اونا هم گفتن مرده. پس سوال کردم از اونها از مال اون شخص، پس گفتن که هیچ مالی به جا نذاشته. به جوان گفتم آیا بیانه داری برای اون چیز که ادعا میکنی؟ جوان گفت نه. خب منم قسم دادم اون چند نفر رو، اونها هم قسم خوردن، قسم خوردن که چی؟ راست میگن. پس امیرالمومنین گفتن هیهات دور است، یعنی در واقع از حق دوره، چیزی که داره میگه از حق دوره. بشوره اینطور رو حکم میکنی در مثل چنین موردی؟ بعد گفت که ای امیرالمومنین پس چگونه حکم کنم؟ چطور پس حکمش چی؟ آقا امیرالمومنین گفتن که به خدا قسم حکمی میکنم، هر آینه حکمی میکنم در باره اونها به حکمی که حکم نکرده است، به اون حکم خل هیچ کس قبل از من حکم نکرده مگر داود نبی علیه السلام. بعد فرمودن ای قمبر این ماموران رو فرا بخوان شرفت الخمیس، یعنی اون عرض کنم که پیشاهنگ لشکر رو میگفتن به زمان الان دیگه، حالا مامور رو، مامور مثل مامور انتظامی، این مامور رو اینا رو بگویان. بعد قمبرم اونها رو صداشون زد، بعدم برای هر کدوم از اون مردها که با اون پدر اون جوان رفت بودن مسافره، یکی از این مامورا رو گماشتن که کنار اینها باید باش. سپس حضرت نگاه کردن به صورتهای این مردها، اینهایی که از کنون در واقع قاتل بودن و منکر شده بودن. بعد گفتن که چه میگید شما؟ آیا میگید که من نمیدونم شما چیکار کردی نسبت به پدر این جوان؟ خب اگه اینطور باشه اینه ازن لجاره، من میشم نادان و جاهل میشم. شما چی فکر کردید که بتونید به همه راحتی سلام کسر در برید؟ بعد حضرت گفتن که خب اینها رو جدا کنید، این چند تا شخص که در واقع قاتل بودن اینها رو جدا بکنید و سرهاشون رو بپوشانید. بعد عرض کنم که بین اینها هم جدایی انداخته شد و هر کدوم از اینها از این افراد عرض کنم که کنار ستون از ستونهای مسجد نگه داشته شد و حال اینکه سرهاشون با لباسهای خودشون پوشیده شده بود. سپس حضرت عبیدالله بن ابی رافعی که کاتبشون بودن صدا زدن، بعد فرمودن که این برجو و این عرض کنم که دوات و جوهر خودت رو جوهر رو بیار. و امیرالمومنین هم در جایگاه قضاوت نشستن، مردم هم نزد حضرت نشستن. بعد حضرت به مردم فرمودن که وقتی که من تکبیر گفتم شما تکبیر بگید. سپس حضرت به مردم گفتن که خب راه بدید. سپس یکی از اون افراد رو، افراد که در واقع قاتل بودن، اونها رو فرا خوندن. پس عرض کنم که اونو بین جنازه خودشون نشوندن و عرض کنم که صورتش رو هم کشف انبکه دیگه پوشیده شده بود اونم بازش کردن، عرض کنم که آشکار شد و کشف شد صورتش. بعد به عبیدالله بن ابی رافع کاتبشون فرمودن که اقرار این شخص رو بنویس و هرچی که میگه. سپس حضرت سوال کردن، بعد فرمودن که در چه روزی شما از خانه هاتون خارج شدید و حالی که پدر این جوانم با شما بوده؟ مرد گفتش که در فلان روز. حضرت سوال کردن در چه ماهی؟ گفت در فلان ماه. سوال کردن در چه سالی؟ گفت در فلان سال. حضرت فرمودن به کجا از کنم در به کجا رسیدید در سفر خودتون تا جایی که اون پدر این جوان مرد، منطقه کجا بوده؟ بعد از کنم که بعد حضرت گفتن که الان موزه این کذا و کذا. بعد اون عرض کنم که اون شخص جواب داد، گفت که الان موزه کذا و کذا به فلانجا. بعد حضرت گفتن که در کدوم منزل این شخص مرده؟ این منزل اینجا منزل این خونه‌ای الان ما نیستید، مثلا میگه امام حسین اصلا منزل فلان رسیدن اونجا. عرض کنم که گفتن صد کنی استراحت من تو مسیر کربلا اینها منزلی منطقه و اینها جایی اینطوری بوده. حالا ممکنه مثلا دوربرش چند تا خونه هم بوده، بعضی هم ممکنه نبوده. خب عرض کنم که گفتش که در منزل فلان ابن فلان اینطوری. بعد حضرت گفتن که خب مرض این پدر این جوان چی بوده؟ گفت فلان مرض مشخص نیست. بعد چند روزی مریض بوده؟ گفت فلان مرض. بعد حضرت فرمودن خب در چه روزی مرده؟ چه کسی غسلش داده؟ چه کسی کفنش کرده؟ خب ببینید این برای قضات ما میتونه درس باشه. ببینید خیلی از جزئیات که شما بروز پیدا بکنید این شهود حرفه‌ای هم متوجه از کنم رسوا میشن. اینه که شهود حرفه‌ای که پول میدارن شاید قضیه نبودن و من اینجا هست کنم که برای اونها جزئیات توضیح میدن، میتونه جزئیات یکم بیشتر که بکنه. عرض کنم که خب اینا دیگه همه چیزی که همه هم نکردن که روی به چیزی در آقای دلش کجا کشتیم دیگه و همه را میگیم بله فلان جا مثلا میگیم یعنی مرده یا فلان. من مثلا عرض کنم که یه همه مرده دیگه، خیلی علا کار دیگه نداره، ما چند نفر هستیم کی بیاد مثلا بگه ما همه من دروغ میگیم. بعد که این جزئیات که میاد اون دیگه اینا رو دیگه همه هم نکرده بودن دیگه، مثل این شهود فعلی بعد حضرت فرمودن که با چه چیزی حتی کفنش کردی؟ خب مثلا تو مسافرت بودی یا اخترا فکر اینه که تو بیابون کفن کجا بوده؟ آنه یه چیزی به هر چیزه به هر پارچه بوده کنان بوده، خب حالا که کفن ندارم باید پارچه دیده این رو انجام بدن. خب چه کسی برش نماز خونده؟ بعد عرض کنم که چه کسی وارد قبرش شده؟ همه اینها رو خب طرف اینجا عقل جنم به این نمیرسیدیم، خب این همه جزئیات توجه کن. خب بعد حضرت از جمعی اون چیزی که اراده کرده بودن سوال کردن، حضرت تکبیر گفتن و مردم همشون تکبیر گفتن. اینجا بقیه چهار بودن از اون فرطا و اولای که واقع اونا بشن گفتن این یادی بودن ولم یشکو ان صاحبه هم قد اقر علیه هم اونی چی دیگه اونا بند آب داده و رعز کنم که رفیقشون اقرار کرده و از ضد اینا هیچ، هم به ضرر خودمون هم به ضرر خودش. بعد حضرت هم فرمودن که سر اینو بپوشونید، همین شخص اول رو، و اون رو به زندان فرستاده بشه. بعد حضرت نفر دیگر رو خواستن، اونم بین خودشون نزد خودشون نشوندند و صورتش رو دوباره کش کردند و آشکار کردند، اون پوشش رو برداشتن. بعد حضرت فرمودن هرگز شما گمان کردید که من نمیدونم شما چیکار کردید؟ بعد عرض کنم که بعد گفت که عرض کنم که یا امیر المومنین ما انا من نبودم مگر یکی از اینها من یکی از اینها بودم من عرض کنم که نسبت به قتلش کاره بودم من نفت نمیدم من مخالف بودم بعد عرض کنم که هیچی دیگه اقرار کرد و صحبت حضرت یکی یکی از اینها رو خواستن همشون اقرار به قتل کردن و هم به اقرار به قتل کردن و اصل مال دیگه وقتی اینو کشتن مثلا در واقع چرا اینو کشته بودن؟ مال زیادی داشته و الا وچی نداشته اینو بکشیم چه باید داشته خب عرض کنم که بعد مال زیاد داشتن هم خیلی لطف نداره ما بعد از ثروتمندان مثلا طرف خیلی ثروتمند بوده حالا چند کارگر و پادو و شاگرد اینا هم داشته خود همین شاگرد ها نقشه قتلش میشیدن ولی از وقتی زندگی معمولی داشته باشه برای همینه که علم از مال بهتر علم نمیه برای علمش ما رو بکشن علم ما چی بدرد ما کنه اطلاعات ما چی بدرد میگه اون طرف میخواد برای اون نونه آب نمیشه که دردی به دردش نمیخواد ولی ارز کنم که این مال که آدم داشته باشه هیچی علم انسان رو حفظ میکنه آدم باید خودش مال رو حفظ بکنه بعد نه تنها باید مال حفظ بکنه بعد باید مواظب باشه اون مال درد سر شر براش نشه دردی اینه که برای همه این که مضمون روایات هست که خیر و رزق ما یک فی الفاظش یک چیز دیگری بود ولی اصاره روایت اینه که خیر و رزق ما یک فی بهتره که کافی باشه دیگه هم حساب دادنش در قیامت زدی راحت در میشه چون فی حرام ها عقاب فی حلال ها حساب اون حساب باید پس بده معدلی داره یکی از خوبی هایی که فقرا دارن در روز قیامت این ها دیگه معدلی شو خیلی کم دیگر میکنن چون خدا هم به اعمال کمشون هم چی روایت داره دیگه کسی که به چیز کم یه روز به روزی کم خواهنه باشه و راضی باشه خدا به عملی یسیر و کمش هم راضی میشه زدی؟ ولی وقتی امکانات زیادتر بود به همون نسبت وظیفه هم سنگین‌تر میشه انسان خب عرض کنم که بعد صفت حضرت برگردان دارند اون کسی که امر کرده بودن به اون زندان خب گفتم اونم هم کرده که اونم برگرده بعد حضرت خب همونم اون نفر اول اقرار که نگرده بود که یعنید دقت کنید نفر اول اون دومونی اقرار کرده بود اولی صحبت های شده بود فرستاده زندان بعد حضرت همون در سم مرد دلدی کان امر بهی الستجن فا اقر رعیدن این در واقع نفر آخری بوده که اقرار کرده نفر اول دعوت شونده بوده ولی نفر آخر اقرار کننده بوده خب حضرت چکار کردن؟ فالزمهم المال و دم ملزم کردن حضرت اینها رو هم به مال مال مسروق مالی که سرقت کرده بودن و هم دم اینجا دم متاسفانه محقق نجفی در صفحه 123 دیروز که خوندیم سطر 3 فقتلهم علیون علیه السلام داره روایت فقتله نداره داره ملزم کردن حضرت اونها به مال و خون متوجه و بعضی از علما دارن که آقا این دم یعنی دیه ملزم به خون کردن یه دیه کرده هم مال مسروق رو ملزم کردن هم دیه اون بند خدا رو که اینا کشتن باید بدن حتی جالبه من کتب روایی رو که بررسی کردم همشون دم داشتن الا این که سید نعمت الله جزائری که مال تقریبا اوایل قرن 12 از دنیا میره یعنی مال تقریبا بخشش در قرن 11 شون بوده بخشش در قرن 12 بوده حدود شاید مثلا دشته رو به 1111 این حدودا از دنیا رفته باشه حالا اون خیلی مهم نیست این عرض کنم که شوی کتاب داره به نام النور المبین صفحه 339 کتاب اسم کتابشون اونجا داره فالزمهم المال و دیه به جای دم دیه آورده همین که بعضی از علما میگن منظور از دم اینجا چیه؟ دیه است بعد عجیبه ایشون از کجا آورده که هفت نفر رو که اونجا خودشون چی گفتن؟ روایت که البته هفت نفر نداشت اینجا چی داشت؟ اینجا ما گفته بود این ها اولا این نفر خرجو گفته بود چند نفر ایشون اینجا چی دارن میگن؟ ایشون گفتن که ارز کنم که هفت نفر داشت دیگه کجا بود؟
پیستردتن خرجو چهار خدمان، پنج خدمان، دو آخر
بله پیستردتن خرجو، پیستردتن پفوق در واحد آقای ما داگه یکی ارز کنم که اون هفت داره ولی روایت هفت نداشت اون مهم نیست ولی مسئله اینی که اینجا ما فقط لهم علیان علیه السلام که ایشون اومدن اون گفتن که این چیز در روایت وجود نداره بعد وقتی آدم روایتی که میگه میاد میگه ولو تلخیصش میکنه نمیتونه که اون محتواش تغییر بده که یه اصلا تغییر در محتوا شده تا قتلهم علی علیه السلام نداره میره فردم و مال و بدم و دم هم ارتونم اینجا اینطور نیست که بله از یه جهتی اینجا دو پهلو میشه میتونه ولی با قاطعیت نمیتونه بگیم منظور از این دم بعد از اون طرف هم از چه برای کشتن نفر هفتا و این هم خیلی سنگینه مثلا یکی بگیم آقا یکی از اینا که هم مجری بوده هم دستور دهنده اصلی بوده و تصمیم گیرنده اصلی بوده مثلا حضرت اونا میکشتن بالا قابل قبول بود ولی یه هفت نفر کشته باشه که بعدشون هم حتی ممکنه خیلی هم رضایت نداشتن خیلی هم نقشی نداشتن مثلا خیلی مثلا کار اساسی نکرده باشن در این زمینه
مثلا حق اگه دو نفر سه نفر بودن چی دو نفر باشن یه نفر رو بکشن دارن دیگه دو نفر رو بدن دیگه درسته؟ و خود دوتاشون اعدام بکنن
اون یه بحث دیگری که در بعضی از موارد یک نفر کشته میشه مثلا بقیه داده میشه مثلا اونا مباشر بودن فلان بودن چی بودن یا مثلا دیه بقیه دیه بدن
یه نفر
بقیه مثلا بعضی موارد داریم که اینجا یک نفر از کنم دیه نمیخواد ولی اون دیه بقیه داده بشه تا مثلا همه کشته بشن مثلا این جزئیات اینطوری داره که به اینجا ربطی نداره ولی این تعبیرشون درست نیست فقط اللهم علی علیه السلام روایت چنین چیزی نداره و این دم بیشتر به همون دیه میخوره و ما کار به این نداریم ما بحث به چی داریم؟ ما بحث تفریق شهود دیگه در واقع اینجا چیه؟ اینجا تفریق شهود نیست که اینجا تفریق چیه؟ متهماز تفریق مدعا علیه من دیروز خدمت مرد نکردم صفحه 123 بل منه یستفاد عدم اختصاص تفریق به شهود گرد کردم می توان بین چند نفری که مدعا علیه و متهم هستن تفریقه و اینجا اعتماد تفریق مدعا علیه متهمه بله این انحصار رو در اصل ما مهم اینه که چیکار کنیم ما دنبال اینه که به احقاق حق بشه حالا یه وقت نیاز به تفریق شهوده حالا یه وقت نیاز به تفریق مدعا علیه اونا رو کنیم خب عرض کنم که بعد شرایط امیر مومنین گفت چجوری گفت کرد داوود نبی پس حضرت گفتن داوود نبی از کنار نوجوانانی که بازی میکردن عبور کردن و اونها ندا میدادن بعد از اینها ندا داد که ای ما تدین یعنی دین مرده است ما تدین نیست دین یا کسی دین نکنه دین مرده است خب یکی از اینا جواب داد یکی از این غلام ها پسر بچه ها جواب داد حضرت داوود اونها رو خوند اونها رو فرا خوند و بعد از کنم که گفتش که ای غلام پسر بچه اسمت چیه؟ اونا که خونده اینا از کنم صدا اینطور صدا می زدن بود اسمت چیه؟ خب به جای تحجیب آخه چه اسم عجیب باری بیه؟ ماتب دین بگی چیه؟ گفت ماتب دین حضرت داوود گفتن که با کی اسم تو این اسم گذاشته؟ گفت مادر. بعد حضرت داوود رفتن نزد مادر این بچه حضرت داوود به مادرش گفتن ای زن اسم پسر چیه؟ گفت ماتده. بعد حضرت داوود به زن گفتن که خب کی اسم برای این بچه گذاشته؟ جواب داد پدرش. بعد گفتش که خب این جریانش چیه؟ بعد زن گفتش که پدرش در سفری خب رفته باش عده‌ای هم بودن این بچه اون زمان عرض کنم که در شکم هم بوده همگی بوده و در شکم هم جنینی بوده در شکم هم بوده اینها برگشتن ولی شوهرم برنگشت از این چند نفر در باره شوهرم سوال کردن گفتن مرده گفتم که فعینه ما ترک کجاست و چیزی که به جا گذاشته مالی به جا گذاشته گفتن هیچی به جا نداشته زن گفتش که خب آیا وصیت هم به شما نکرد سفارشی چیزی هیچی نگفت گفتن چرا گفت خب شوهرش بعد گفتن که شوهرت گمان کرده که تو حامله هستی خب پس بچه‌ای که به دنیا بیاری حالا چه دختر باشه چه پسر باشه اسمشو بذار ماتدین منم چنین اسمی براش گذاشتم بعد عمل به وصیت شوهر کرده باشه خب بعد از اونم که حضرت داوود گفتن که اینا رو میشناسی که با شوهرت رفت بودن سفر از کرد بله حضرت سوال کردن آیا اینا زندن یا مرده زن جواب داد زنده هستن حضرت گفتن که من ببر نزد اونها خب با اون زن حضرت و حضرت داوود با اون زن رفتن پیش اونها خب حضرت اونها رو از خانه هاشون خارج کردن عرض کنم که با اونها بین اونها حکم کردن به ها ذل حکم به عینه یعنی چه؟ یعنی به این حکمی که من کردم و از علی علیه السلام بود. همه حکم کردم، همه حکم رو از کنم که به اینه از داود انجام داد و اثبت علیهم المال و دم دوره از داود بر اینها چی تثبیت کرد؟ اونا رو در واقع ملزم کرد هم مال رو بدن هم دم بدن، یعنی اون دیه رو پرداخت بکنن. و به زن گفتن اسم بچه رو پسر تو بذار چی؟ آشد دین، یعنی دین زنده است، دین مرده نه، دین زنده است. سپس این جوان جریان از داود دیگه تموم شد. اینجا رو نوشتم پایان داستان از داود علیه السلام، این تموم شد. حالا میرسیم دوباره به اصل ماجرا بین اون جوان و اون. بعد عرض کنم که جوان و اون چند تا مرد اختلاف کردن در مال اون جوان، از اون مرزم کرده بودن دیگه. حالا چقدر هست اینا اختلاف کرده بودن. آقا امیرالمومنین انگشتر خودشون رو عرض کنم برداشتن دو و تمام انگشترهایی که کسایی که عرض کنم که نظر زد بودن اون انگشترها رو بدید. پس قرعه بکشید، متوجه اینجا قرعه بزنید، هر کدومتون اون انگشتر من رو عرض کنم که خارج کرد، پس اون در ادعای خودش صادقه، چون قرعه سهم خداست و سهم خدا هم ناامید نمیگرداند. بعد چند تا نکته، هیچ سوالی نکنه چون اینجا محمدی داره الان جواب میده. مرحوم مجلسی در مرآت العقول جلد 24 صفحه 206 میگن لعله حکم فی واقعت لا یتعداه و علی المشهور بین الاصحاب لیسا هزا موضع ال از کنم که موضع القرآن موضع خبر لیسا بل اندهم ان القول قول المنکر مع الیمین. اینجا جای چیز نیست، عرض کنم که اینجا با عرض کنم که میگه موضوع فی باقیت حکم فی باقیت این موضوع شخصی بوده، یعنی نمیتونیم تصریح بدیم به همه موضوعات همه موارد همه زمان ها مکان ها، این موضوع شخصی بوده. از این که میگه لعله و حکم فی باقیت مالا عبارت اخیر ها، همین بحث انگوشتر چی کار کنم به کل جریان کار ندارم، این مطلب اخیر کنم. پدر بزرگوارشون مرحوم ملا محمد تقی مجلسی ایشون چی گفتن در روضة المتقین جلد 6 صفحه 76 گفتن لکن علی سبیل الاعجاز بدا خاتمه علیه السلام علی المحق منه. این طبق اعجازه، یعنی این هم برای دیگران کاربردی نداره، در واقع شبیه همون حرفی که پسر زده اونم پدر پسر اینجوره که اینو، یعنی ما نمیتونیم این ازش استفاده بکنیم برای اولا که عرض کنم که پسر که گفتن اصلا این شاید چیز هست حکم پی واقع یه قضیه موردی هست و نمیتونیم جای دیگه تصریح بدیم. پدر هم میگن که این بر سبیل اعجازه، پس این تکه اخیر هیچ جا ما ازش باید استفاده نکنیم. اون قضایی های قبل از داستان از داود رو به درد ما میخوره، این قضیه به درد ما نمیخوره. خب
برای قاعده فقهی قرعه میتونه مستند باشه دیگه، برای قاعده فقهی قرعه القرعه فی کل امر مشکل، برای اونجا میتونه مورد استناد قرار بگیره، یعنی شخصی هم نیست، برای یک بحث دیگه است. ولی مثلا برای این موضوع
مثلا
که
اصل قرعه رو
آره اصل قرعه رو
شاید احسن مثلا. احسن یا ما مشروعیت به دست بیاریم اون جزئیاتش رو کار نداشته باشه روایت تموم شد. حالا صفحه 123 رسیدیم به نعم قد یقال. نعم قد یقال به اختصاص جواز تفریق قبل ثبوت العداله و طلب المدعی الحکمه و الا اشکل الجواز به ظهور النصوص فی وجوب الحکمه اینئذ و لذا قال فی المسالک و محل التفریق قبل الاستذكاء ان احتیج الی بل ظاهره حتى مع الريبة لعدم ثبوت مانعيتها عن الوزن بالميزان الشرعي الموضوع للوزن به بين الناس. خب بحث اینه که یه ده نظرشون اینه که این جواز تفریق شهود مال قبل از ثبوت عدالت شهوده و قبل از طلب مدعی هست نسبت به صدور حکم، و الا اگر بخواد عدالت از کنم شهود ثابت بشه مدعی هم طلب و حکم بکنه این لا معطلش نکن دیگه حکم صادر بکن. اینجا میگن در جواز تفریق شهود دیگه اشکال میشه، چون میگن که خود روایات باب قضا اینجا ظهور داره در وجوب حکم در این زمانی که بحث هم عدالت شهود ثابت شده هم از کنم که مدعی طلب حفظ کرده. حالا بخونیم ببینیم به کجا میرسیم. عرض کنم که بله، گاهی گفته میشود به اختصاص جواز تفریق، یعنی تفریق شهود قبل از ثبوت عدالت، یعنی عدالت شهود و طلب، یعنی قبل از طلب مدعی حکم. یعنی اینا رو تفکیک نکنید، اینا دوتا با هم، آره اشتباه نشه. اینجا اختصاص رو گفتن که وقتی که عرض کنم که اینجا باید قبل از ثبوت عدالت باشه و قبل از طلب صدور حکم از طرف مدعی باشه، و الا و اگر عدالت شهود، الا یعنی اگر عدالت شهود ثابت شود و مدعی طلب حکم بکند، این کلن با هم دیگه یه مطلبه، و الا مشکل است جواز، یعنی جواز تفریق شهود. چرا؟ به دلیل ظهور نصوص روایات باب قضا، دلیل ظهور روایات باب قضا در وجوب حکم در این هنگام، مینیزنه بنویسید، یعنی هنگام ثبوت عدالت شهود و طلب حکم از طرف مدعی، این دوتا با هم. اینجا دیگه میخوام دیگه معطلش نکنید، عدالت که ثابت شده، اونم که طالب صدور حکم، شما رو صادق. و لذا اینکه، یعنی برای اینکه جواز تفریق شهود مشکل است در صورتی که عدالت شهود ثابت شده باشه و مدعی هم طلب حکم کنه، لذا به کل نمیخوره. و برای همین است که شهید ثانی در مسالک جلد 13 صفحه 413 اینطور گفتن که محل تفریق، یعنی تفریق شهود قبل از استذکار است، نمیشه نه بعد از استذکار. استذکار هم از طرف کی صورت میگیره؟ از طرف قاضی دیگه. یا ما اینجا طلب تسکیه کرده، تسکیه شهود اینا کرده، این محل تفریق شهود قبل از استذکاره. البته اگر احتیاج باشه به اون تفریق، یعنی وقت ممکنه اصلا ما نیازی به تفریق شهود نداشته باشیم، ولی چی نداشته باشه. تازه میگن محل تفریق اولا قبل از استسقای، ثانیا هم احتیاج به این تفریق باید باشه. خب بعد میگن بل ظاهره، بلکه ظاهر این مسالک، این البته چیزش فرق داره. اونجا بود مسالک جلد 13 صفحه 413، این بزنید مسالک جلد 13 صفحه 412 صفحه دار بشه. بلکه ظاهر مسالک، بالای اون ظاهر مسالک بنویسید سقوط تثبت بعد از استسکا، و این عبارت اون معنا نمیشه، یعنی از اون عبارتی که خودشون داره این مطلب فهمیده میشه. بلکه ظاهر مسالک چیه؟ سقوط تثبت هست بعد از استسکا، حتی مع غیبه، یعنی حتی با شک در عدالت شهود، بازم شک داره، ظاهر کلام این سقوط تثبت بعد از استسکا، حتی اگر شک شبهی برای قاضی مونده باشه. چرا؟ برای عدم ثبوت مانعیت و ریبه از وزن، از سنجش و حکم کردن طبق میزان شرعی که قرار داده شده برای سنجش با اون میزان شرعی بین مردم. منظور میزان شرعی چیه؟ بنویسید یعنی بالبینات و الایمان. این بینات و ایمان که یک میزان شرعی هست، خب اینجا طبق بینه داره حکم کنه دیگه. اینجا از کنم که دیگه استسقا کرده، دیگه چرا معطل میکنه؟ حکم رو صادر میکنه دیگه، نره دنبال تفریق شهود. بعد نقطه آیت الله سبحانی دارن در کتاب، بنویسید کتاب خود نشانشو، بنویسید اونشو، عبارتی رو بعدا مراجعه بکنه. نظام القضاء و الشهاده جلد 1 صفحه 292. بعد ایشون این گفتن که ثم ان الشهید الثانی خصت تفریق بما قبل الاستذکار ان احتیج الیه، اختصاص داده به قبل از استذکار، و اضاف الیه فی الجواهر فقال بل ظاهره حتی مع الریبه لعدم ثبوت مانعیت عن البدن بالمیزان الشرعی الموضوع للبدن به بین الناس، هیچی که خونده شد. بعد آتلس سبحانه چی میگن؟ میگن و معنا ذالک انهو بعد الاستذکار یسقط التثبت، بعد استذکار دیگه تثبت دیگه ثابت میشه، سواء کان هناک ریبتون او لا. ولی بعدشون یه چیز میگن دل سبحانه، میگن ولیکن الظاهر عدم اختصاصهی، لبه اهلیه میکنه به اون تثبت، عدم اختصاصهی به ما قبل الاستسکار، این اختصاص نداره به قبل الاستسکار. فان عروض الریب مطلقا، این عارض شدن شک شبه در عدالت شهود برای قاضی مطلقا، یعنی چه قبل از استسکار و چه بعد از استسکار باشه، یسد الفقیه عن التمسک بالعمومات، مانع فقیه میشه از اینکه تمسک به عمومات بکنه و از اون عمومات رو کردن طبق شهادت شهود. چرا؟ برای اون چیزی که دانستی از جریان انصراف و این ظهور مثلا نصوص و اینها و انصراف ادله، یا لزوم قضا به حق مهما امکن، هر چی که ممکنه. خب آقا مهم چیه؟ مهم احقاق به حقه. حالا ما چیکار داریم؟ قبل از استسکار، بعد از استسکار کنه؟ یا قاضی سلام دیده برای محکم کاری چیکار کنه؟ ولی بعد از استسکار بوده بیا چیکار کنه؟ تبلیغشون انجام بده. ایشون مخالف این از کنم که نظر شهید ثانی هستن، شهید ثانی هستن که این، چون این استظهار رو محقق نجفی از کلام شهید ثانی کرده، حرف خودشون که نیست، که اون نمگر قد یغال مالشون نیست، یه نم قد یغال، بعد میگه نام الا یوسفات که الان بعد خونده میشه
محکم کاری بیشتره دیگه.
آره، بعد میگه کما، عجب سبحانی چی میگه؟ کما ان له تفریق من اول الامر عند سماع الشهاده و ان لم تكن ریبه، اگه از تو بشه شما ما کار نداریم، شما اینا منو تو به ریبا اینا میکنیم، اونجا ایشون چی گفته بود؟ الان بخوام ما به تو اون وادی بخوایم داریم متوجه اید عبارت نرز کنم که خود شهید ثانی رو، الان من عبارت میکنم بعدا دنباله عبارت شهید ثانی رو براتون بخونم، اینو تکمیل بکنیم. ببینید بعد آتلا سبحانی میگن همونطور که برای قاضی تفریق شهود از اول الام نزد شنیدن شهادت، اگرچه شکی شبه نداشته باشه، به چه دلیل؟ به اطلاق قول تعالی وستش دو شهیدنی مرجان، از این اطلاق استفاده میکنه. بعد ایشون یه چیز میگن، میگن و تصور و کونهم عدولا بالاستذکار یغنی عن التثبت و یرفع الریب مدفوعان، و تصور اینکه شهود عادل هستن. خب این از کجا فهمیده؟ میگه بل استسکا فهمیده. آقا همین که فهمیده شد که این شهود عادل هستن با استسکا، با طلب تزکیه شهود، همین خودش بی نیاز میکنه در تثبت. چرا به تثبت میکنی؟ و یرفع الریب، هر گونه شک و شبهه رو برطرف میکنه. ایشون میگه من تصور رو قبول ندارم، این تصور فلان مدفوعون، معنی درک میشود به چی؟ به این که به ان العدالت تسد صاحبها عن الکذب غالبا، بله مانع صاحب عدالت میشه از کذب غالبا، ولی نه صد درصد، ولیکن ربما یسیر و مغلوبا للمیول نفسانیه، گاهی با اون عادل مغلوب میشه برای میلهای نفسانی. یه چیزی هست مثلا از کنم که اینجا منفعت خیلی مهمی برایش اینجا اتفاق میفته، برای همین از کنم یاد اینجا دیگه طبقه عدل و حق عمل نمی کنه. و به ذالکه یه ذهرون انهو، یه حرف خیلی خوب اینجا بزنن، خیلی عالی، و به ذالکه یه ذهرون انهو ربما یکون تثبت واجبا لا مستحبا، که دیگه که از ازمان گفتن چه بسه تثبت اصلا واجب میشه نه مستحب. شما بودیم محققی و ما بودیم گفتن لا بأثر تطبیق شد، بعد هم دیگه اومدن گفتن یستحب و بیم لا قوته. آقا شما فهم این جواز و مباح و استحباب، بلکه من میخوام بگم بعضی جاهاتی که میشه واجب میشه. و یسعه التفرقون محقق و از کنم که یسعه التفرقون محقق له مثله فی الحکم، میگه این تفرق شهودی که محقق کننده این تثبت است مثل خود تثبت میشود در حکم، یعنی مثل تفریق شهود. یعنی چی؟ یعنی تفریق شهود هم چی میشه؟ واجب میشه. درست شد؟ نه، الوجوب یتعلق بالعنوان، وجوب تعلق به عنوان میگیره. تا عنوان چیه؟ بهوت تثبت. اونجا که اون چیزی که موضوعیت داره محکم کاریه، تثبته. و کل ما یحققه مصداق الله، هر چیزی که محقق بکند این تثبت را مصداق اون تثبت. یکی از اونا چیه؟ تفریق شهوده. یه وقت ممکنه چی باشه محضرش؟ تفریق متعلق باشه، تفریق متهم باشه، بر چیز دیگری. ما اینجا بنامون محکم کاره مهمه، بلا تازه همونم هدف و غرضمون نیست. هدف و غرضمون احقاق حق هم به همدار برسه. خب، عرض کنم که یه عبارتی شهید ثانی دارن، عرض کنم در همون جلد 13 صفحه 413 که گفتن و معلوم تفریق قبل استسقای نتیجه الی، یه عبارت دارن میگن یک رهو تفرقتو تفرقتو اهل از کنم که اهل فضل اول اهل الوافر و دین مکروه پسندین نتونه که اهل فضلند و اقلند و فرو هستند دین هستند آدم های سبت بالای هستند از لحاظ فضیلت و اقل و دینی ها. چرا؟ لأن فیه قضاوتون من هم و نفیسه یک کم چیز هست از کنم که وچه اینا رو مخدوش میکنه، این کار بسندیده نیست. از تو نمیگن حرام ها، یک رها میگن این قاضی حتی به خواد هست به جسال آبودینه همینا رو میتونه این کار رو انجام بده. اینطوره چه میکنم؟ میگم که اون چیه؟ اون بحث رو با مایسی رو مقلومان لگمیل نفسانی هست ممکن درباره اینها هم چی بردیشون سر کنه. بعد هست کنم که فیقتصر رو علال بحث انهم انجهل حالهم، پس اکتفا بشود بر بحث از اینها، بررسی از شهود اگر از حال اینها بی خبره. بله اگر از حال شهود با خبره به اینها رو میدونی که این را بس که نمیشه از اینها رو بچه اگه که در واقع آدم های درستی سازه باشه این رو خبر نداره از قضیت اینها که اینها اهل فضلند و اهل وافر و فراوان و اهل دیانت و تدین اینها هستند حلال حرام سرشون میشه و حساب کتاب داره سرشون میشه. این رو بسید چیز شناخت نداره، میگه چی کار کنه؟ ایشون میگه که اکتفا بشه فقط نامونه که از حالشون خبر نداره. اگر از حالشون یا دو صورت داریم که از حال خبر داشتن، یا اینا رو اهل فضیلت و اهل وافر اینا میدونه، یا نه اگر اهل فضیلت و تدین اینا نیستن یا آدم های معمولی هستن اونا رو حرفی نداریم. یه وقت هم از که نه، صورت سوم اینه که جهل به وضعیت اینا داره، به واقعیت داره اون واقعا خبر نداره. خب عرض کنم که ما حضرت نجفی اومدن گفتن اللهم الا یستفادو من تلک الادلت عدم الوجوب مع ریبه و این طلب الخصم حتی یه اثر من ما یزیلها من نحو ذلک، مگر اینکه استفاده بشود از اون ادله باب قضا عدم وجوب، یعنی عدم وجوب حکم. اینجا کسی نگه عدم وجوب بحث تفریق شهود، اینجا بحث حکم، عدم وجوب حکم است با ریبه و شک در شهود، اگر چه طلب بکند خصم که هم مدعی باشه. ببینید بالا داشت سه چهار خط بالا، ببینید نداشت طلب المدعی الحکم، درست شد؟ اینجا خصم. پس باید دقت کنید آقا در قضاوت خصم همیشه منظور مدعی نیست، بعضی وقتا منظور مدعی قرینه وجود داره. اینجا قرینه وجود داره که خصم مدعیه، اگر چه طلب بکند مدعی چی رو؟ عرض کنم که کما خصم باشه صدور حکم رو، و این طلبه بزنید صدور حکم ها، نه طلب تفریق شهودا، اشتباه نشه، خودمون چیز طلب صدور حکم بکنه. خب تا اون که قاضی مجوز بشود از اون چیزی که زایل می کند اون ریبه را من نهد ذالک، از مثل اون تفریق شهود، متوجه؟ خب اینجا و هینئذن با یأس، هینئذن یعنی با یأس، و هینئذن یحکم معها لإطلاق الادله، بل ربما توقف بعضهم من الحكم معها تنزیلا للإطلاق المذبور على غیر الفرض لكنه كما ترى. و با یأس قاضی حکم می کند قاضی با اون ریبه و شک، به چه دلیل؟ برای اطلاق ادله، اطلاق ادله باب قضا، بلکه چه بسا توقف می کنند کردن بعضی از فقها، بزنید کل علامه فی القواعد، بزنید بنویسید کل علامه فی القواعد جلد 3 صفحه 432 علامه چی گفتن؟ عبارت ایشونو بخونید. علامه گفتن فانرتاب الحاکم بعد از تزکیه، بعد از کنم که خط تیره داره که اونو معترضه لتبهمه غلط الشاهده فلیبحث ولیسأل الشاهده على تفسیر فروض و نختلف کلامه، بعد فإن اصر على اعادة لفظه جاز له الحکم بعد البحث و این بقیت ریبتو، بعد گفتن على اشکاله گفتن اگر شک بکند حاکم و قاضی بعد از تسکیه، بعد از تسکیه شود یعنی استسقا صورت بگیره، برای توهم اون قاضی غلط شاهد و اشتباه شاهد را اونجا پس باید بحث بکنه، یعنی بررسی دقیق بکنه قاضی و سوال بکنه از شاهد علی تفصیل دیگه، با تفصیل وارد بشه، پس چه بسا مختلف میشود کلام، عرض کنم که اون شاهد مختلف میشه کلام شاهد با کی؟ خوب دقت کنید، یا با شاهدی دیگر یا با ادعای خود مدعی. یا این جالبه و بعدا ببینید یه شاهد مثلا دارن، مثلا بعضی از فرمانده ها ببینید دقت کنید، نگید آقا این کار خلاف شرع، دقت کنید خیلی از فرمانده ها یه شاهد بیشتر نداره. چرا از یه شاهد استفاده میکنه؟ مشروعیتش از کجا میگیره؟ یک شاهد رو نمیاد بر اساس اون حکم صادر بکنه، ولی یه شاهد درسته نمیتونه منشأ صدور حکم بشه، ولی میتونه به عنوان یک قرینه، به عنوان این چیزی اینجا به درد بخوره، به عنوان یه مؤیدی باشه، نه به عنوان سند قطعی برای اون قضیه باشه. دیوان عالی کشور که رد میکنه آقا اینجا دو تا شاهد میخواست، اینجا چهار تا شاهد میخواست، تو شاهد یه نفر دارن به نام فلان و فلان، مشخصات دادی یکی بیشتر نزدی، متوجه؟ پس باید منشأ صدور حکمشون یک نفر نباشه. به جان کنم یار دیگه بسیار از فرماندهان یه شاهد داره، ولی از همون شاهدم پلیس چیکار میکنه؟ مقام انتظامی، دستگاه قضایی، اینا از همون یک نفر هم استفاده میکنه، از همون استفاده میکنه که به چیزایی پی ببره دیگه، از همون عرض کنم که وقت ممکنه برای قاضی چی بشه؟ علم‌آور بشه، و همون به علم میرسه، به چیزایی بعد به سرنخهایی میرسن، و همون یه سرنخواه میرسن کلن پروندهشون رو به همون یک نفر میگیرن تکمیلش میکنن، ولی نمیگه من بر اساس شهادت یک شاهد اینجا حکم صادر کردم، به این معنا نیست. عرض کنم که بعد عرض کنم ایشون داره که اگر اصرار کند، یعنی اون شاهد بر اعاده لفظش هیچی همون چیز خلاف بوده، دوباره به تفصیل بوده نو زیاد خودانی دوباره دقت کن اینور اونور فلان هست، تو هرچی هست حق در بیار رو بگو چی؟ اصرار بکنه برای اعاده لفظش، میگه جایز است برای قاضی حکم کردن بعد از البته بحث، بعد از بررسی دقیقشون اینها، اگرچه ریبه همچنان چی بمونه؟ باقی بماند، البته علی اشکال، این حرفی که داریم بزنیم یه اشکال داره، با قاطعیت من نمیگم علی اشکال، یه وقت طرف میگه آه یه دوز و فلان فلان مثلا علی اشکاله، یه هم و فلان فلان علی اشکاله، یه با قاطعیت من این رو نمیگم. خب بعد میگم چه بسا توقف کردن بعضی از فقها مثل علامه اندی از حکم با اون ریبه، از حکم کردن در صورتی که چی باشه؟ شک شبهه وجود داشته باشه. ببینید جالبه، نگفته بودم که این تا بین ارتباط الحاکم و بعد تسکیه، بعد گفتم فلان فلان فلیب هست، درست شد؟ اینجا توقف کردن از کنم که با اون ریبه، خب از حیث این که تنزیلن اطلاق مزمور از حس تنزیل و حمل کردن، این تنزیلن یعنی حمل کردن، من با حمل کردن اطلاق مزمور، اطلاق مزمور چیه؟ بنویسید، یعنی اطلاق وجود، اطلاق وجود حکم با ثبوت عدالتی که مستفاد از ادله باب قضاست. پس چی شد؟ منظور اطلاق مذکور، اطلاق وجوب الحکم مع ثبوت العداله المستفاد من ادله باب القضا. خود این اطلاق رو معلوم ها استفاده کردیم، میگه هم کرده اطلاق مذکور رو بر غیر فرض، غیر فرض یعنی چه؟ اینی ریبه. گفته آقا اون شامل چیز بوده؟ نمیشه شامل ریبه، نمیشه، لکن نه که محترم، لکن این توقف و وجود بررسی اینها معذب نجفی قبول نمی کنند، میگن که محترم همینطور که میبینی درست نیست، ما اینم قبول ندارم. و من ما ذکرنا داریم و من ما ذکرنا دو علم ما فی اطلاق مصنف جواز تفریق الذی یمکن تنزیله علی ارادت جوازه من حیث کونهی کذالک لا مع حصول سبب وجوب الحکم او على اراده جوازه فی اصل سماع شهادته لانه احد الافراد و فیه زیاده استظهار و الله العالم. خب بعد اون چیزی که ما ذکر کردیم دانسته میشود، ما یعنی اشکالی، اشکالی که در اطلاق مصنف یعنی محقق علیه است، اطلاق کلامشو چیه؟ اطلاق چی؟ جواز تفریق شهودی که ممکن است تنزیل یعنی حمله، نزید این هم ممکن است حمل کردن اون اطلاق جواز تفریق شهود برای دو چیز، یکی از دو چیز، برای دو چیز علا اراده، یک سطر بعدی علا اراده، دو یکی هم بشه، ممکنه هم بشه برای اراده جواز اون تفریق شهود از حیثی که اون تفریق چی کذالک، یعنی جایز است. لا معه ابن بعد لا بنویسید، بعد لا بنویسید نه جواز تفریق شهود، بعد الله این جمله است، نه جواز تفریق شهود با حصول سبب وجوب حکم، اینه نمیرسونه. یعنی در صورتی که سبب وجوب حکم حاصل بشه دیگه تفریق شهود جایز نیست، از کلامش، از ادراک کلامش چه چیز استفاده میشه. بعد بنویسید سبب وجوب حکم چه؟ خب میگه خب اینو بنویسید چجوریه که سبب وجوب حکم حاصل میشه؟ بنویسید به دلیل درخواست مدعی، مدعی که درخواست بکنه دیگه اینجا معطلش میکنه. یا این رو بگیم یا هم بشود برای اراده جواز اون تفریق شهود در اصل شنیدن شهادت اون شهود. یعنی که اینجا بنویسید، اینجا توضیح داره حدود تقریبا این خطی، یعنی که یعنی بنویسید یعنی قبل از اینکه شهادت دست جمعی بدهند از همان ابتدا جداگانه شهادت بدن. خب میتونه هم بشه بر اراده جواز تفریق شهود در اصل شنیدن شهادت شهود. چرا؟ لأنه زمینش میکنه به اون ادای شهادت تفریقن، چون اون ادای شهادت تفریقن این چیه؟ یکی از افراده، بنویسید افراد ادای شهادت، افراد یعنی که افراد چیه؟ یکی از افراد ادای شهادت، مشکل نداره که میتونه این کار از اول انجام بده، میتونه بدون تفریق انجام بده، میتونه بیاره از اون در همون ابتدا اینا رو جدا بکنه، میتونه اینا شهادت دادن دوباره ببره وسط تفریق شد انجام بده. آره اینا مشکل نداره. و فیه زیادت و استظهار و لاحول عالم، و در این متوجه نمیشید در این بحث تفریق شهود از طرف فقها، در این بحث تفریقی که از طرف فقها صورت گرفته، زیادت استظهار، زیادی طلب ظهور کردنه، یعنی تطویل بلا طائل، یعنی فقها اومدن اینجا بحث کردن زیادی مثل خشواش گذاشتن و هی خواستن فروعات مختلف و باره و بیره و الان و قدش و قبل استسکا و بعد استسکا کنان اینا همه اینا رو آوردن. در این چیه؟ زیاده استظهاره، زیادی گویی شده اینجا، اینجا تطویل بلا طائل شده. و الا خود محقق دهلی که بنده خدا باید چی گفتن؟ بودن لا وقتی تفریق شد بعد بودن یستعب و فیلم الله قبوته انده دیگه، بعدش عبارت هرچی میبینی دیگه مال محقق دهلی نیست. پس این فیه رو نزنیم به کلام محقق دهلی، بگیم این کل این بحثی که فقها اومدن طولش دادند و مطلب خشوش گذاشتن این زیادت استظهاره، درش زیادی طلب اظهار کردنه. آقا اینجا چی میشه؟ اینجا چی میشه؟ این شکل چی میشه؟ قبل استسقا؟ بعد استسقا؟ مر ریبه؟ قبل ریبه؟ و از این بحثا اینجا زیادی طول داده شده. بله. و صلی الله علی محمد و آل طاهر.